ساعت 11 شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا می گوید علارغم سفر نماینده اتحادیه اروپا به تهران، احیای برجام قطعی نیست. طالبان به تلافی حملات جبهه مقاومت ملی افغانستان ده‌ها غیر نظامی را به قتل رساند. مقام‌های انتظامی ایران از بازداشت 257 نفر به اتهام احتکار کالاهای اساسی خبر دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد احیای برجام هنوز قطعی نیست. ابراز نظر وزارت خارجه آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سفر امریکا مراد به تهران ابراز نگرانی کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن قدردانی از سفر امریکا مرا گفت در حال حاضر توافقی قطعی نیست. او افزود ایران باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد کماکان بر شروط غیر نظامی، غیر برجامی پافشاری کند یا می‌خواهد سریعاً به توافقی برسد که منافع تمام طرف‌ها را تامین کند. وی تاکید کرد که آمریکا و دیگر کشورها آماده همکاری هستند، اما رسیدن به نتیجه به ایران بستگی دارد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفته بود که در پی سفر امریکا مرا به تهران بنبست مذاکرات با ایران گشوده شده. در پی افزایش تنش‌ها میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان، گزارش‌های از حملات تلافی جویانه طالبان به غیر نظامیان در ولایات پنجشیر، بغلان و تخار منتشر شده است. به گزارش دیدبان صلح افغانستان، طالبان با کشتن ده‌ها غیر نظامی دست به تلافی زده است. دیدبان صلح افغانستان از قول منابع محلی گزارش داده است که تمام راه‌های منتهی به دره پنجشیر به روی مردم بسته شده و غیر نظامیان اجازه خروج از پنجشیر را ندارند. این گزارش همچنین از شکنجه و قتل اعضای خانواده برخی از نظامیان سابق افغانستان در ولایت‌های پکتیا، تخار و قندهار خبر داده است. جبهه مقاومت ملی می‌گوید در حملاتی در ولایت پنجشیر دست کم 18 عضو طالبان را کشته است. مهدی حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از بازداشت 257 نفر به اتهام احتکار کالاهای اساسی خبر داده است. آقای حاجیان درباره میزان کالایی کشف شده از این افراد گفت:
در 24 ساعت گذشته بیش از 757 تن گندم و آرد، 301 تن روغن خوراکی و 151 تن ماکارونی و 136 تن برنج و بیش از 100 تن نهاده‌های دامی مجموعاً به ارزش 1694 میلیارد ریال کشف شد که در این راستا 257 متهم دستگیر شدند.
به گفته یه سخنگوی نیروی انتظامی، در شبانه روز گذشته 55 واحد صنفی هم به دلیل تخلف در این زمینه پلمب شدند. اتخاذ سیاست‌های قهری و برخورد شدید با موضوعی مانند احتکار در زمانی صورت می‌گیرد که با تغییر سیاست ارزی دولت و افزایش شدید قیمت کالای اساسی، بسیاری از ناظران اقتصادی و اجتماعی درباره آثار منفی تصمیم‌های اخیر دولت هشدار داده بودند. در پی این گرانی ها و نابسامانی اقتصادی در روزهای اخیر، برخی مناطق ایران از جمله استان خوزستان شاهد بروز اعتراضات خیابانی بوده که به دلیل محدود شدن دسترسی به اینترنت، ابعاد و میزان گستردگی آن مشخص نیست. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، معترضان علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی شعار سر دادند. رسانه‌های ایران و کانادا از قطعی شدن دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال این دو کشور خبر دادند. این دیدار در 15 خرداد 1401 به میزبانی شهر ونکوور برگزار می‌شود. با رسانه‌ای شدن این خبر، حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752، می‌گوید در صورت صدور ویزا برای فرماندهان سپاه به بهانه همراهی با تیم ملی فوتبال در بازی بازی دوستانه با تیم کانادا، خانواده‌های جانباختگان در شهر ونکوور تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. در همین زمینه با حامد اسماعیلیون گفتگو کردم و از او پرسیدم خواسته‌های خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در این مورد چیه؟
سفر تیم ملی ایران به کانادا از چند هفته پیش مطرح شد، به نظر بیشتر یک شایعه می رسید، ولی خب وقتی که ما در رسانه‌های جمهوری اسلامی متوجه شدیم که به حقیقت نزدیک این خبر، در واقع نامه نوشتیم به فدراسیون فوتبال کانادا در مورد همراهان تیم ملی ایران که به کانادا میان، چون همه اغلب میدونن افرادی از حراست، از وزارت اطلاعات با این تیم‌ها همراه هستن و این افراد نباید اجازه داشته باشن، کسانی که با سپاه مربوطن اجازه نباید داشته باشن که ویزا بگیرن و به کانادا بیان. وقتی که حتی برای خانواده جانباختگان ما مشکل داریم که در ویزا دریافت کنن، چطور باید این افراد به راحتی به اینجا بیان؟ همزمان با اونم اتفاقات دیگری در کانادا داره میفته، مثلا همایشی به خرج وزارت دفاع کانادا داره برگزار میشه در اتاوا که افرادی در اون شرکت دارن که از سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع میکنند. ما به همه اینها اعتراض داریم و نامه نوشتیم ولی توجهی نکردند و بنابراین در هنگامی که این بازی میخواد اتفاق بیفته ما اعتراض خواهیم کرد. مطلب دیگه اینه که دولت کانادا ادعای دفاع از حقوق زنان رو داره، سالهاست داره این رو میگه، ولی ما میدونیم که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و کسانی که مسئول هستند در جمهوری اسلامی رفتارشون نسبت به زنان در این مورد این ورزش چیه؟
فکر میکنین این خواسته شما چه تأثیری در جوامع بین الملل و روی دولت کانادا داره؟
جوامع دیگه تصور خیلی درستی از ورزش در جمهوری اسلامی ندارن. تصور این رو که ورزش ابزار یک حکومت آدم کش و دیکتاتوریست رو ندارن، گمان میکنن که ورزش از سیاست جداست. و از دید ما هم ورزش از سیاست جداست. ما هیچ مشکلی با کسانی نداریم که بخوام بازی تماشا بکنن یا بازی کنند. ما با سیاست‌های پشت پرده این ماجرا کار داریم و از این بازی‌ها برای عادی کردن روابط استفاده می‌کنند. و متأسفانه نهادی مثل فدراسیون فوتبال کانادا انگار متوجه این ماجراها نیست، با وجود اینکه ما سعی کردیم مطلعشون بکنیم. به هر حال ما این موضوع رو به افکار عمومی خواهیم کشاند در دو سه هفته آینده. این مسئله بسیار جدیه. کسانی که اگر فکر میکنن با این کارها میتونن روابط کانادا و جمهوری اسلامی رو عادی کنند و از جنایت پرواز پی‌اس 752 و بسیاری جنایت دیگه جمهوری اسلامی بگذرند، به نظر من کار جز رویابافی نیست.
در صورت اومدن تیم ملی ایران به همراهی فرمانده‌های سپاه به ونکوور، عکس‌العمل شما و باقی خانواده‌های جانباختگان چه خواهد بود؟
ما همچنان اصرار خواهیم کرد که ویزا برای همراهان تیم ملی ایران در واقع صادر نشه. رئیس سابق فدراسیون در جمهوری اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که سرپرست کنونی فدراسیون رو اطلاعات سپاه گذاشته. چطور افرادی که با اطلاعات سپاه و سیستمی که به پرواز پی‌اس 752 شلیک کرده مرتبطن حق دارن پا به خاک کانادا بگذارن؟ ما خیلی معترض هستیم به این ماجرا. اگر این ویزاها صادر بشه و اگر این بازی بخواد انجام بشه، در انجمن خانواده ما تصمیم گرفتیم که در جلوی ورزشگاه در ونکوور تجمعی رو برگزار بکنیم. همونطور که عرض کردم ما با کسانی که این ورزش رو دوست دارن هیچ مشکلی نداریم و با مسئله جدا بودن سیاست و ورزش کاملا موافقیم، ولی میدونیم که ورزش ابزار آدمکشای جمهوری اسلامی است و به این مسئله آگاهیم و باید افکار عمومی رو اینجا آگاه بکنیم که چه اتفاقی داره میفته. پرونده پی‌اس 752 قراره به نهادهای بین‌المللی بره، ما میخواییم به دادگاه بین‌المللی بریم و بازی دوستانه با حضور عوامل سپاه در کانادا از دید ما معنایی نداره.
گفتگویی بود با حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، روز جمعه 23 اردیبهشت در 73 سالگی بر اثر سکته درگذشت. او دومین رئیس امارات از زمان تأسیس این کشور در سال 1350 بود و در آبان سال 1383 رهبری را بعد از مرگ پدرش شیخ زاید بن سلطان آل نهیان به دست گرفت. امارات با اعلام رسمی این خبر 40 روز را از زای عمومی تعیین کرد که 3 روز نخست آن تعطیل رسمی است. در همین زمینه با مسعود الفک، مدیر وبسایت بخش فارسی العربی، گفتگو کردم و از او پرسیدم اماراتی از شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، دومین رئیس کشور امارات، به عنوان رهبر توانمندسازی این کشور یاد می‌کنند. اساساً او در دوره حیاتش چه اقدامات برجسته داخلی و خارجی رو برای کشورش انجام داده؟
در مدت 18 سالی که شیخ خلیفه بن زاید پس از درگذشت پدرش شیخ زاید قدرت را در امارات در دست گرفت، به عنوان 18مین حاکم ابوظبی و دومین رئیس دولت امارات عربی متحده پس از وحدت فدرالی میان 7 امارت این کشور، ایشون نقش بسیار مهمی در دوران رهبری خودش داشت. این نقش رو میتونم در شکوفایی اقتصادی چشمگیر امارات و افزایش نقش بین المللی این کشور و نقش منطقی این کشور مشاهده کرد. در رابطه با مسائل داخلی کشور نقش بسیار مهمی در ایجاد زمینه برای مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد، به طوری که همکنون در حدود تقریباً 50% از اعضای شورای ملی امارات رو زنان تشکیل میدهند و شما در هیچ اداره‌ای، در هیچ مؤسسه‌ای، وزارتخانه‌ای نمیتونید اون رو بدون وجود و حضور زنان و مشارکت زنان مشاهده کنید. و این رو میشه یکی از مهمترین اقدامات شیخ خلیفه به حساب آورد. ضمناً در رابطه با وضعیت داخلی صندوقی ایجاد کرد به نام صندوق خلیفه. این صندوق به تمام کسانی که خواستار فعالیت اقتصادی، صنعتی و تجاری در داخل کشور هستند قرضهای بدون بهره میداد و این صندوق نقش مهمی در تحولات امارات ایفا کرد. و امروزه در این دوره میتونیم بگیم که امارات تبدیل به دومین قدرت اقتصادی خاورمیانه پس از پادشاهی سعودی شد و نقش شیخ خلیفه در این رابطه کاملا چشمگیر و محسوس بود.
شما فکر میکنید که با مرگ شیخ خلیفه بن زاید چه تغییری در سیاست‌های امارات به ویژه در دیپلماسی خارجی و تحولات منطقه ایجاد بشه؟
اما در رابطه با تغییراتی که احتمال داره در امارات ایجاد بشه، فکر نکنم تغییراتی دراماتیک در این کشور با درگذشت شیخ خلیفه ایجاد بشه، چون بسیاری از اقداماتی که در کشور صورت گرفت در حقیقت ولیعهد او شیخ محمد بن زاید در تمامی آنها نقش داشته و به عنوان یکی از اجرا کننده های مهم این طرح‌ها همیشه در کنار برادر خودش بوده و به احتمال قوی همان سیاست ادامه پیدا خواهد کرد در داخل و چه در خارج. در داخل امارات همچنان طرح‌های بسیار بسیار بزرگی برای تحولات اقتصادی و تحولات اجتماعی در دست داره که این تحولات برای ادامه پیشرفت در کشور کاملا ضروری هستند و احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد. حالا باید منتظر بود که شورای فدرال امارات تصمیم خودش رو بگیره در رابطه با تعیین رئیس سوم کشور امارات عربی متحده پس از تأسیس اون در سال 1971 که در پی تأسیس 7 امارت کشور فدرال ایجاد شد.
گفتگویی بود با مسعود الفک، مدیر وبسایت بخش فارسی العربیه. نازنین زاغری رتکلیف روز جمعه به همراه خانواده خود به دفتر نخست وزیر بریتانیا رفت. این اولین دیدار خانم زاغری با بوریس جانسون از زمان آزادی او از زندان در ایران است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در بعد به ورود به بریتانیا از عملکرد دولت بریتانیا در زمان زندانی بودن او در ایران به شدت انتقاد کرده بود. تولیپ صدیق نماینده پارلمان بریتانیا نیز که در طول سالهای گذشته همراه کارزار تلاش برای آزادی نازنین زاغری بود در دیدار با نخست وزیر بریتانیا حضور داشت. همکنون مراد تاخباز و مهران رعوف دو زندانی هستند که شهروندی بریتانیا را دارند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر را در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.